مواد غذایی رو طولانی تو دهنش نگه داره میتونه عامل پوسیدگی باشه. بنابراین مواد غذایی که شسته میشه مثل نوشابه ها خب ضررش کمتره، ولی نوشابه که با نی خورده بشه مدت زمان طولانی در معرض دندونه. بنابراین هر چه مواد چسبنده تر باشه و تکرار این خوردن مواد اسنک ها، مواد مثلا مواد بین وعده بیشتر باشه، میتونه باعث پوسیدگی بشه. ما به پدر مادر رو توصیه میکنیم اون سه وعده اصلی غذایی رو داشته باشه، دوتا هم میان وعده داشته باشه، ولی میان وعدهش بهتره از نون و پنیر، آجیل، میوه‌جات باشه، از کیک و بیسکویت و شکلات نباشه. تو کتابا که می‌نویسن فقط هفته نصف روز بچه رو آزاد بذارین هر چی میخواد بخوره.
درسته.
یعنی نصف روز، حالا روز تعطیل باشه تو خونه، هم پاستیل، بیسکویت، هر چی میخواد تو اون نصف روز بخوره.
واقعا میشه اینو به نوعی به یه جایزه تبدیل کرد.
بله بله.
اگر بهداشت دهان خودش رو رعایت بکنه مثلا، بله. شما این نصف روز در اختیار قرار میگیره.
نه اینکه هر دفعه بره در یخچال باز کنه شکلات صبحانه باشه یا تو کمد انواع بیسکویت و کیک و اینا باشه و اینا رو بخوره و دیگه وعده‌ی اصلی غذاییشو از دست میده.
درسته.
دیگه نمیتونه تغذیه درست داشته باشه. بنابراین این که یک ساختار درستی تو تغذیه کودک ایجاد کنیم، از اول باید این کار رو بکنیم. میگم آموزش هر چه زودتر به پدر مادر رو داده بشه و این عادات غذایی خوب بنا گذاشته بشه، راحت تره تا اینکه بعد بخوایم عادات رو تغییر بدیم.
درست. دقیقاً در حقیقت تغییر عادات شاید در گاهی اوقات غیر ممکن باشه. در فردی که به سنین رسیده، که مخصوصاً بعد از دوران کودکی وقتی پر به دوران بلوغ میرسه، یک مقدار حرف شنوی از خانواده هم کمتر میشه و تمکین از اون حرفا ممکنه که حتی به صفر برسه. حالا نکته‌ای که هست اینه که ما میدونیم الان با توضیحاتی که شما فرمودین یک سری کارها رو نباید کودک انجام بده. چه کارهایی رو کودک باید انجام بده؟ از نظر تغذیه‌ای چه کارهایی باید انجام بده؟ و یک قدم عقب‌تر بریم، چه کارهایی رو باید مادر در زمان بارداری خودش انجام بده؟ آیا اصلا تأثیرگذاره وقتی ما میگیم ژنتیک و جنس دندان؟ آیا این برمیگردد به اون دوران یا نه؟
بله. بله، همونطوری گفتم آموزش اولی از پدر مادران در انتظار فرزند باید داده بشه. یعنی حتی پوسیدگی دهان پدر مادر باید درمان بشه، چون رو سیستم هورمونال مادر تأثیر میذاره، حتی به زایمانهای زودرس، حتی به مشکلاتی در دوران بارداری ممکنه منجر بشه. باید دندونها درست بشه، بهداشت دهانشون ارتقا پیدا کنه، آموزش داده بشه که بچه وقتی به دنیا میاد دیگه پدر مادر انقدر درگیر کودک میشن دیگه نمیتونن برن دنبال این آموزش ها. اون موقعی که هنوز بچه به دنیا نیومده بهترین فرصته این آموزش ها داده بشه که بله بچه که به دنیا اومد، بله اوایل میگن آن دیمند، هر وقت بچه طلب شیر کرد باید بهش بدی، ولی این تا کی؟ تا دو سه ماه. نه اینکه دیگه هر لحظه دو دهان بچه پر شیر باشه و با شیر به خواب بره. بچه تا دو سه ماه نمیتونه واقعا یه وعده غذایی خوب داشته باشه، یکی خورده میخوره خسته میشه میخوابه دوباره میخوره، ولی بعد از دو سه ماه واقعا میتونه سیر بخوره به شرطی که سیرش بکنن و بعدم دهانشو تمیز کنن، حالا بعد از که دندون رو رویش پیدا کرد و بچه به خواب بره. و اینکه بخوان به خود بچه واگذار کنن، خب بله بچه دوست داره هر لحظه شیر بخوره، این عادت هم براش ایجاد میشه و بعد تغییرش خیلی مشکل خواهد.
حالا این نکته که هست، تا اینجا هستیم و در رابطه با عادات دهانی صحبت کردیم، من خیلی دوست دارم که چند تا نکته که در رابطه با عادات دهانی هست هم صحبت کنیم. خیلی از کودکان رو میبینیم در جامعه، مخصوصا با توجه به اینکه استراب و استرس در کودک بالا میره، اینکه ناخن‌های خودشون رو شروع می‌کنن به جویدن، این که شروع میکنن به مکیدن انگوش، مخصوصا انگوش شستشون، اینها آیا طبیعیه؟ یعنی ما باید کودک رو رها کنیم به این مشکلی نداره و بعدا خود به خود رها میشه، یا نه یک اتفاقیست که نیازمند یک مداخلی برای جلوگیری از ادامه هستیم و اگر ادامه پیدا کنه مشکلاتی رو برای کودک ایجاد میکنه؟
100% باید دخالت بشه، یعنی اینطور بچه رها نشه. حتما یه مشکلات عاطفی روحی داره که کودک این کار انجام میده. حتی ما تو دندون پزشکی دیدیم بچه ها سلف میوتیلیشن یعنی خودآزاری دارن، با ناخنشون اینقدر پای دندون ضربه میزنن بازی میکنن که اون دندون لق میشه تو دهانشون، تحلیل لثه شدید ایجاد میشه و اون دندون لق میشه. این بچه حتما یه مشکل عاطفی داره، نمیگه مشکل خودش ناهنجاری داره، نه، یه مشکل عاطفی روحی، مادر بزرگشون فوت کرده، یا مثلا از مادر بزرگ پدر بزرگ دور شدن،
درسته.
یا مثلا یه همسایه‌ای داشتن که با اون خیلی بچه عادت کرده بود دور شدن. اینو با یه مشاوره کوچیک خیلی مسائل حل میشه. میگم در نوقروچه مخصوصا تو بچه ها زیاده، ناخن خوردن اینا رو نمیتونیم بگیم خود به خود خوب میشه و نباید به بچه یادآوری کنیم این کارو نکن، این کارو نکن. ما همیشه به پدر مادر میگیم به بچه بگیم هر وقت یادت اومد دستتو در بیار از دهنت، هر وقت یادت اومد که این کار
بده فرم تنبیه نباید داشته
باشه، بله یادآور باشه، ولی ریشه‌شو باید پیدا کنیم. ریشه‌ش مسئله عاطفی روانیه و خیلی مشاورا میتونن کمک کنن.
درست حقیقت علاوه بر اینکه بحث دندان پزشکی هستش، یک بحث روانشناسی روانشناختی هم درگیره و بهتره که از متخصص مربوطش حتما کمک بگیرن خانواده. نکته اصلی دیگه‌ای که خیلی از خانواده باهاش مواجهن اینه که کودکان مخصوصا توی زندگی امروزی جامعه ما که کودک دیگه خانه ها حیاتدار نیستن، برای بازی به بیرون از خونه میره و ضربه‌ای به دندانش وارد میشه. حالا ممکنه که این دندان اصلا لپر بشه، ممکنه که دندان از جای خودش خارج بشه، ممکنه که بافت گونه، لب و لثه دچار خونریزی بشه و خیلی از اتفاقات که اصطلاحا ما در رشته خودمون بهش میگیم تروما، یک ضربه‌ای که وارد شده به یک بافتی. خانواده ها در قدم اول دچار استرس فراوانی میشن. این که حالا ما میدونیم که باید در شرایط به دندانپزشک مراجعه بکنن، در اون لحظات اولیه خانواده در مواجهه با چنین ضربه‌ای که کودک با دهان پر از خون مراجعه کرده به خونه چه باید بکنه؟
اول اینکه باید خون سردی خودشون رو حفظ کنن، اینکه بترسن و دست و پاشون رو گم کنن، واقعا این یه استرس بیشتری به بچه وارد میکنه. آرامش خودشون داشته باشن ولی در اولین موقعیت به دندانپزشک مراجعه کنن. بعض وقتا خب لب بچه پاره شده میبرن بیمارستان میدوزن ولی دندونا رو میس میکنن، دندونا رو یعنی فراموش میکنن، اصلا میگن خب حتما چیزی نیست دیگه، دندونش شکسته بود ما میدیدیم. در صورتی که بعضی ضربه ها باعث کوفتگی، جابجایی، هر مشکلاتی تو تی ام جی کودکان، مثلا گیجگاهی فکه کودک میشه که بعدها آثار خودش رو نشون میده. حتما باید دندانپزشک ببینن و اینکه تا دو هفته رژیم غذای نرم برای کودک داشته باشن. توصیه ما اول این که بعد از هر ترومای بچه خورد دو هفته رژیم غذایشو نرم کنن که دیگه ضربه مجدد به دندون وارد نشه. دهان بچه رو تمیز نگه دارن و حتما هم به دندانپزشک مراجعه کنن، چون بعضی وقت تو ظاهر دندون چیزی دیده نمیشه ولی رادیوگرافی که ما میگیریم شکستگی های ریشه، جابجایی دندون ها همه مشخص میشه. و اینکه پدر مادر وقتی میان پیش دندانپزشک و یه درمانی براشون پیشنهاد میشه، ما میگیم ممکنه الان عصب دندون بچه‌تون سالم باشه، الان مشکلی نداشته باشه، ولی دو ماه بعد باید ببینیم، بعد میگیم سه ماه بعد، بعد میگیم شش ماه بعد، یعنی فالو میکنیم، فالو آپ میکنیم مریضو. خواهش همینه که پدر مادر رو بیان، رها نکنم، بیان مشکلی نداشت بعد از سه ماه که مشکلی پیش نیومد ما دیگه مراجعه نکنیم، ولی عصب دندون همون موقع ممکنه مشکل پیدا نکنه ولی بعد از دو ماه عصب نکروز بشه، از بین بره، ریشه دندون تحلیل بره و وقتی بیان که دیکار از کار گذشته. درسته. این فالوآپ بیماران مورد تروما خیلی مهمه و اینکه میگم حتما اولین جلسه رو سریع مراجعه کنن. بعضی وقت تاج دندون شکسته، متاسفانه همکارای ما میگن که بعد از که بچه 18 ساله شد به این تاجش رو روکش کنیم. در صورتی که با ماده همرنگ دندون ما خیلی راحت میتونیم درمون قابل ترمیم هست، بلی درمون زیبایی انجام بدیم. حالا اون جلسه نه، جلسه بعدش یه پاک کفی میذاریم، یعنی روی آج، روی مینای دندون که اکسپوزه، یه پوششی میدیم ولی جلسه بعدی ترمیم زیبایی خیلی راحت میشه انجام داد، نه اینکه بذارن بعد از 18 سال. تا اون موقع 100% مشکلات پیش خواهد
اومد. درسته، دقیقاً همینطوره. بالاخره فضای اون دندون ممکنه که از دست بره. نکته اصلی که خیلی از خانواده ها باهاش مواجهن از این جهت که کودک باهاشون همکاری نمیکنه، دندان دچار تروما شده، دچار پوسیدگی شده و نیازمند درمان هست، اما کودک به دلیل ترس شدیدی که از دندان پزشکی داره مراجعه نمیکنه و غالب ترسی هم که هست بابت دیدن فضای دندان پزشکی هست و خانواده ها این رو بهانه ای میکنن. من معتقدم واقعا بهانه است، چون رعایت بهداشت و ارتقای سطح بهداشت دهان به هیچ وجه نباید قطع بشه و این رو بهانه ای میکنن برای اینکه بهداشت دهان کودک رو به تعویق بندازن تا سنینی که رشد کنه و بزرگتر بشه. این که در قدم اول من به عنوان کسی که در این حوزه هستم این رو به خانواده ها عرض کنم که اصلا حضور دندانپزشکان اطفال متخصصینی که کارشون اینه تربیت شدن برای اینکه این کار رو انجام بدن با مراجعه به اونها قطعا نتیجه بهتری میگیرن. و نکته بعدی که به ذهن خانواده ها میرسه و دوست دارم راجعش گفتگو کنیم این هستش که بیان درمانهای دندان پزشکی رو تحت بیهوشی انجام بدن. آیا این انجام دادن تحت بیهوشی در ایران شرایطش هست؟ و نکته دوم، آیا آسیب به کودک وارد میکنه یا نه؟
بله. ببینیم، برای اینکه پیشگیری کنیم از پوسیدگی، میگیم اولین مراجعه کودک 1 سالگی باشه. یعنی اگه پدر مادری بچه را از 1 سالگی پیش دندانپزشک ببرن، واقعا ما اون دندانپزشک آشنا میشه. شاید لازم نباشه هیچ کاری بکنیم، فقط یه ویزیت بکنیم، چون فلورای تراپی هم حتی برای این بچه ها لازم نیست اگه پوسیدگی نداشته باشن. اگه پوسیدگی شروع شده باشه، ما با روش هایی که خیلی این خانم مرغابیه، این مسواک برقیه، این مسیر اینه، خیلی آروم بر بچه توضیح میدیم و شروع میکنیم یه فلورای تراپی. البته بچه 1 سال و نیم 2 ساله شاید خیلی متوجه نشه، ولی با محیط آشنا میشه و کم کم این حتی این فلورای تراپی اگه تکرار بشه میتونه خیلی از پوسیدگی ها پیشگیری کنه. ولی پدر مادر متاسفانه یه بار میبرن بچه رو گریه میکنه، ناراحت میشن. در صورتی که گریه بچه میتونه طبیعی باشه، بچه 1 سال و نیم سلمونی هم ببرین گریه میکنه.
دقیقاً همینطوره.
تو خونه بخواین ماشود مرتبم کنین گریه میکنه. بر از گریه بچه نباید ترسید. نباید درد به بچه وارد بشه. ما با تو مطب دندانپزشکی همیشه میگیم، دانشجو همکارو میگیم، بچه نباید درد و زیر دست ما تجربه کنه. اگه دردش نیاد، همون گریه که میکنه پیاده میشه میخنده. از صندلی میاد پایین میخنده، جایزه‌شو میگیره، با شوق میره بیرون. دردی نداشتین دندون پزشکی و همینطور کارها رو انجام بدن، نه اینکه هی بذارن بدتر بشه دندون. وقتی خیلی تعداد دندون پوسیده زیاد شد و واقعا بچه هم کاری نکرد، مجبوریم ببریم در سدیشن یا حالا جنرال آنستزی بیهوشی، بچه رو در واقع بیهوش کنیم و دندونش رو درست کنیم. این عفونت دندون و پوستگی دندون خطرناکتر از ریسک ریسک اتاق عمله. البته هر عملی ریسک داره، ما تو مطب هم کار کنیم ریسک داره، بعضی وقتا ریسک توی مطب بیشتره. بچه حرکت نابجا بکنه، زبونش پاره بشه، خدا نکرده لبش پاره بشه، وسایل بریزه تو حلق بچه، آسپیره بشه، این خطرش بیشتره تا تو اتاق عمل که با بچه رو 2 ساعت بیهوش میکنیم، در واقع 20 دندونش رو درست میکنیم.
درست. در قدی روند سریعتری رو.
سریعتر و حتی دندونی که سالمه فیشور سیلند میکنیم، نمیذاریم بعدن پوسیده بشه و اصلا هم خطر نداره. ما الان الحمدلله بیمارستانای مجهزی داریم، کلینیکای مجهزی داریم و دکترای بیهوشیمون همه میتونن این کار رو انجام بدن. درست. و کاری هم نیست که بچه احتیاج به بستری شدن داشته باشه. یعنی همین که کار ما تموم شد، بچه بیدار میشه و نیم ساعت بعد مرخص میشه.
خیلی هم عالی. چقدر توضیحات کامل و جامع و خوب و آگاه کننده. شنوندگان عزیز، اینجا مجله پزشکی هست. همونطور که عرض کردم، میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه شماره تماس 2265-2876 و شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید. توی این بخش چندین پیامک رو برای شما که برای ما ارسال کردین رو میخونم و از خانم دکتر خواهش میکنم که جواب بدن در رابطه با این پیام‌هایی که شما عزیزان ارسال کردید. اولین پیامی که دوست خوبمون برای ما ارسال کرده اینه که سوال کردن چرا دندان‌ها کج رویش پیدا میکنن و چه باید کرد؟
علت مهمی که دندون ها کج رویش پیدا میکنن، نابجا رویش پیدا میکنن، عدم حضور دندون های دائمیه. خدمتون گفتم دندون های دائمی، دندون های شیری ببخشید، دندون های شیری راهنمای رویشی بر دندون های دائمی هستن. اگه دندون شیری زودتر از دست بره، دندون دائمی ممکنه مسیرش رو از دست بده و کج رویش پیدا کنه. یه علت دیگه‌اش کمبود فضاست که وقتی فک کودکی جا نداره، دندونی که باید درست تر جاش در بیاد ممکنه داخل یا بیرون از فک قوس فکی در بیاد و این میتونه باعث نامرتبی دندون ها بشه.
درست. شنونده دیگه ای عرض محبت و ارادت داشتم به برنامه و به شما، اسمشون رو هم بگیم از اینجا، پیمان دارمنپور. امیدوارم که هر جا هستن سلامت باشن. این وظیفه ماست در حقیقت، آگاهی دادن به جامعه و کمک به این که جامعه ما سواد عمومی بیشتری داشته باشه. شنونده دیگه ای سوال کردن در رابطه با این که سن 32 سال دارن و همچنان 2 دندان شیری در محیط دهان باقی مانده، تو الان به فکر درمان نبودن، ظاهرا به دندانپزشکی مراجعه کردن با توجه به چیزی که نوشتم و دندان دائمی نهفته است. الان به علت اینکه یکی از دندان‌های شیری شکسته به فکر درمان افتادم. در جواب به این سوال به این نکته برسیم که آیا اصلا حضور دندان‌های شیری در بلند مدت چیز غیر طبیعیه و اینکه بمونه چه اتفاقی میفته، چه اشکالی داره و برای این فرد هم چه میشه کرد؟ آیا درمان‌های که بعد براش انجام بدین هستش که اون دندان کشیده بشه دندان شیری و دندان دائمی خارج بشه، یا یعنی اینکه ایمپلنت بشه اصلا سراغ درمان‌های دیگه‌ای بره؟
ببینید، بعضی وقت دندون شیری تو دهان بیمار هست و دندون دائمی تو مسیری که نمیتونه رویش پیدا کنه، یا به صورت افقی قرار داره، یا تو مسیر خیلی نابجاییه که نمیتونه تو مسیر اصلیش رویش پیدا کنه، بهتره دندون شیری اگه سالمه تا جایی که میشه حفظ بشه و اون دندون دائمی که تو مسیره و حتی با مشاوره با اورتودونتیست نظرشون اینه که نمیتونن اینو درست مستقیمش کنن و بیارن بیرون، اون دندون جراحی بشه، خارج بشه. چون هر دندون نهفته‌ای که توی فک ببونه میتونه عامل سیستیک باشه، بعدن تبدیل به کیست بشه، بنابراین باید خارج بشه و دندون شیری اگه سالمه تا جایی که هست حفظ بشه. بعد دندون شیری معمولا میمونه تا حدودا، نمیتونیم سن دقیقی رو بگیم، ولی بعضی وقتا حتی تا آخر عمر میمونه، بعضی وقتا نه، میشکنه یا پوسیدگی پیدا میکنه. بعد که اون دندون شیری مشکل پیدا کرد خارج بشه و ایمپلنت جایگزین بشه. ولی دندون دائمی رو اگه بتونن آپرایتش کنه، یعنی بتونن بیارن از فک بیرون، بهتره هر چه زودتر دندون شیری خارج بشه و دندون دائمی بیاد بیرون. در صورتی که بتونن بیارنش بیرون. ولی اگه نتونستن دندون دائمی رو از فک با روش اورتودنسی و جراحی بیارن بیرون، بهتره اون دندون دائمی با جراحی خارج بشه و دندون شیری تا وقتی که سالمه باقی بمونه و بعد اگه مشکل پیدا کرد خارج بشه و ایمپلنت گذاشته بشه.
یه سوال دیگه که مطرحه و برای ما نوشتن اینی که آیا در کودکان هم اصلا ارتودنسی وجود داره؟ آیا ما ارتودنسی دندانهای شیری داریم یا نه؟ خیلی دوستانم که وقتی توضیحاتی در رابطه با این میدین یه مدار در رابطه با شکل‌گیری استخوان و سر صورت هم صحبت بشه که چقدر تاثیرگذار در جایگذاری دندان هاست.
بعض وقت ارتودنسی رو حتی از ما 5 سالگی شروع میکنیم.
درسته.
یعنی وقتی هنوز فکین هنوز رشد کافی نکردن، تا حدود 11-12 سالگی با ارتودنسی متحرک ما خیلی کارها میتونیم بکنیم. فکو جلو عقب ببریم، فکو باز کنیم بدون اینکه نیروی خیلی زیادی وارد کنیم، با یه نیروی خیلی معمولی میتونیم فکو اکسپنشن بدیم، باز کنیم، از کلاس توها و یا بیماری مشکلات فانکشنال کودک جلوگیری کنیم و درمان کنیم. تو کلاس 3 ها افرادی که فک پایینشون جلوه، درمان حتی از 5-6 سالگی باید شروع بشه. بله، ارتودنسی پیشگیری تو اطفال خیلی میتونه کمک کنه و از مشکلات بعدی، نه اینکه دندونا رو کاملا حالا ردیف کنیم، شاید احتیاج به ارتودنسی ثابت بعد از 12-13 سالگی هم باشه، ولی دیگه مشکل کودک خیلی کمتر میشه، دیگه شاید احتیاج به کشیدن دندون دائمی نباشه، دیگه فقط بر ردیف شدن نهاییش ارتودنسی ثابت انجام میشه. ولی حرکت فکین قبل از 12-13 سالگی به وسیله ارتودنسی متحرک خیلی راحت تر انجام میشه.
خیلی عالی. خب ظاهرن شنوندگان عزیز با برنامه ما تماس گرفتن، صدای شنوندگان رو هم بشنویم و به سوالشون پاسخ بدیم.
پسر 8 ساله دارم، بیشتر دندونای شیریش در اومده، داره جاگزین میشه، مشکلم نداره، یه مقداری 5 سانتی از این قسمت جلوی لبش لثه شکم سیاه رنگ شده، با وقتی یه کمی هم خونریزی داره، خیلی کم. اینو راهنمایی بفرمایید چیکار کنم؟ سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خواهرزاده من الان 8 ماهشه ولی هنوز اولین دندونش در نیومده. آیا این میتونه نشانه اختلالات متابولیک باشه یا مشکلی پیش نمیاد؟ چون بچه اولش در 4 ماهگی اولین دندونش در اومده بود. سوال اینجاست که آیا این میتونه مشکلی باشه یا نه؟ با تشکر.
بچه هایی که شب مسواک نمیزنن باید چیکار کنم؟ بهداشت دندون شد با این نوه‌مون هر کارش میکنم، سرم دخترم هر کار میکنم، میگن اینو مسواک نمیزنم. آیا اینو مشکل نداره؟ باید چیکار کنم بعدن؟ و برای مراقبت از این دندون های بچه ها چه کاری باید انجام داد؟ اگه ممکنه توضیح فرمایید.
سوالی که مطرح شد، سوال اول این بود که کودک 8 ساله در ناحیه قدام دهان لثه سیاه رنگ و دارای خونریزی. این چه چیزی هست و چه باید کرد؟
ببینین، بعض وقت قبل از رویش دندون دائمی ها، بعض وقت هم حتی دندون شیری، یه سیاهی رو لثه دیده میشه، بهش میگن اراپشن هماتوما، هماتوم رویشی، که این اولی مقدار لثه ورم میکنه، سیاه میشه، بعد کم کم باز میشه و دندون رویش پیدا میکنه. ایشون گفتن همه دندون هاش رویش پیدا کرده.
نوسته.
من بعید میدونم این مشکل اینطور باشه که ایشون فرض کردن همه دندون رو رویش پیدا نکرده. بچه 8 ساله معمولا 4 تا دندون پایین رویش پیدا کرده، 4 تا دندون بالا و 6 رویش پیدا کرده، حتی کانینای پایین رویش پیدا نکرده و ممکنه یه مقدار این هماتوم رویشی باشه، ولی بهتره حتما یه دندون پزشک ویزیتشون کنه.
خیلی عالی. شنونده بعدی ما سوال پرسیدن که کلیت سوال این هست، چون میخوام به صورت کلی به همه این طی سال‌ها جواب بدیم. سن رویش دندان شیری دقیقاً چه سنی است و تا چه حدی این سن جا به جا بشود؟ ما میگیم هیچ مشکلی وجود نداره.
ببینیم، تو مطالعه که خود ما داشتیم تو بچه ایرانی، تو بچه تهران و چند شهر ایران انجام دادیم، زمان رویش دندون دائمی و شیری رو کار کردیم، دندون های شیری و از حدود 6 ماهگی رویش پیدا می کنن، دندون دائمی از 6 سالگی. ولی همونطور گفتم استاندارد دیویشن یا انحراف از نرم، یعنی چیزی که میتونه طبیعی تلقی بشه، تو دندونای شیری 6 ماهه، یعنی 6 ماه زودتر تا 6 ماه دیرتر حتما طبیعیه. بله، بعد بچه به دنیا میان دندون تو دهانشونه، اون همون دندون شیریه که 6 ماهگی باید رویش پیدا کرده، حالا 6 ماه زودتر رویش پیدا کرده و بعد به تولد هستش. فکر نکنن حالا نسبت میدن که بچه باهوش، خدای نکرده بچه این مشکل داریه، نه، همون دندونیه که کمی زودتر رویش پیدا کرده. بعض وقتا دیرتر رویش پیدا میکنه، تا 12 ماهگی هم رویش پیدا نمیکنه، بعد از 12 ماهگی طبیعیه. بله، مسئله ژنتیک خیلی مهمه. ما از پدر مادر رو میپرسیم مثلا دندون دائمیش رویش پیدا نکرده، میگیم دندون شیریش هم دیر در اومد، میگه بله. میگم خودتون پدرتون میگن که دندونتون دیر رویش پیدا کرده، میگه بله مادر منم میگن دندون منم دیر رویش پیدا کرده.
این پیشاگهی رو بده که در فرزندان نسل آینده میتونه اتفاق بیفته.
به خصوص این وریشن، این تغییر از نرم تو دندون شیری خیلی زیاده و اصلا جای نگرانی نیست.
خیلی عالی. شنونده بعدی ما سوال کردم در رابطه با این که چگونه فرزند خودشون رو ترغیب کنن به مسواک زدن. و این نکته ای که به ذهن همه میرسه اینه که آیا جایگزینی برای مسواک زدن وجود داره؟
نه خیر، متاسفانه هیچ جایگزینی نیست. بچه ها باید یاد بگیرن. اگه میگم از همون 1 سالگی بیان مطب و این مسواک زدن رو تو مطب رو براشون انجام بدیم، اول بچه خود گریه میکنه، بچه 1 ساله 2 ساله هم که بغلش میکنن دست و پاشو میگیرن، خب یه خورده بچه اذیت میشه، گریه رو میکنه، ولی وقتی میاد از صندلی پایین یه جایزه میگیرش خوشحال میشه. اینو با هر روشی که میتونن بچه رو راضی کنن تو خونه باید انجام بدن. یه بچه با محبت، یه بچه با دیسیپلین، بچه‌ای که این مقدار باید کنترل بشه، ما میگیم هر راهی رو که میتونی، یکی تو دستشویی راحت تره، یکی نه تو اتاق مبل راحت تره، یکی تو بغل پدر مادر راحت تره، هر جوری که بر بچه خوشاینده انجام بدن. ولی اگه هیچ کدوم جواب نداد با زور، یعنی واقعا این کار انجام بشه، اوایل بچه مقاومت میکنه، ولی بعد خودش مسواکو میاره میده دست من. من نه به عنوان این نفری که به صلاح دست دور از آتش داره، من خودم 3 تا فرزند داشتم، البته بچهای من خیلی همراهی میکردن، مقاومت نمیکردن، ولی نواهام همینطور بودن، اول مقاومت میکردن، گریه میکردن، ولی الان خودشون مسواکو میارن به پدر مادرشون، 3 سالشه میده مامانش براش مسواک بزنه، یعنی فهمیده که این کار براش لازمه و باید انجام بشه، کوتاه نباید بیاد.
درست. خیلی عمالی، خیلی عمالی، دقایق بسیار مفیدی بود حداقل برای من و امیدوارم که همه ما معتقدی به این باشیم و انجام بدیم، هم مراقبت های از دهان و دندان و همین که نسل آینده رو جدی بگیریم و اونها رو ازشون غافل نباشیم. امروز بحث مراقبت از دندان های شیری رو داشتیم شنوندگان عزیز و در خدمت خانم دکتر معصومه مسلمی بودیم، متخصص دندان پزشکی کودکان. ایشون استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. با تمام دغدغه ها و مشغله هایی که داشتن این فرصت رو به ما دادن و وقت گرانبهاشون رو هزینه کردن در حقیقت، برای اینکه ما به آگاهی درستی از سلامت دهان و دندان و مراقبت از دندان های شیری برسیم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه و خیلی خوشحالم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خدا. سلام، من مجتبی میرزایی خبرهای حوزه سلامت رو با آگاهی شما میرسانم. سخنگوی سازمان دامپزشکی درباره ذبح دام در مکانهای غیر مجاز هشدار داد و گفت خطر شیوع بیماریهای مشترک دام و انسان مانند تب کریمه کنگو در کمین است. آقای اسدی سخنگوی سازمان دامپزشکی کشور:
عزیز، دام مورد نیاز خودشون رو از مراکز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و چون این دام ها توسط دامپزشکان و اکیپ‌های سیار که وجود دارند معاینه شده و عاری از بیماری ها هستند. و در درجه دوم از کشتار دام در معابر به شدت خودداری کنند. در کلیه استان ها کشتارگاه ها رو منظم کردیم که از ساعت 7 صبح الی 14 بعد از ظهر روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی باز باشن و خدمات رایگانی رو بدن.
مدیر کل انتقال خون استان تهران از تداوم طرح نذر خون از ابتدای محرم تا پایان سفر خبر داد و گفت اهدای خون را مختص تاسوعا و عاشورا نکنید. محمد رضا بهتی‌زاده گفت بهتر است اهدا کنندگان برای تکریم